شنوندگان خوب سلام، من سعید زار محمدی هستم و شما شنونده به توان زندگی هستید از شبکه رادیوی اقتصاد. در این بخش از برنامه قرار هست که من راهکارهای ساده‌ای رو به شما پیشنهاد بدم تا با استفاده از اونها بتونید در هزینه‌های زندگیتون اندکی کاهش ایجاد بکنید و راهکارهای ساده‌ای برای صرفه‌جویی هست. امیدوارم که این بخش مثمر ثمر باشه برای شما، با من همراه باشید. در زمان تخفیف ویژه بیشتر از نیاز خرید کنید. برای مثال اگر فروشگاهی روی وسایل خودش مثل شامپو یا دستمال کاغذی تخفیف ویژه‌ای زده، از اون زیاد بخرید تا در طول سال از لحاظ اقتصادی صرفه‌جویی کنید. خرید فله‌ای اجناس هم میتونه گزینه بسیار مناسبی برای کاهش هزینه‌های غیر ضروری باشه. البته در زمان خرید بیشتر از نیاز حتما به تاریخ انقضای مواردی که دارید می‌خرید هم توجه بکنید، مخصوصا اگر اون موارد خوراکی باشن. وسایل دست دوم رو بخرید یا بفروشید. وسایل زیادی هستن که استفاده ای ندارن. شما میتونید وسایلی رو که دیگه از اونها استفاده نمی کنید رو بفروشید. همچنین اگر وسایلی رو نیاز دارید میتونید اونها رو توی سمساری ها یا سایت هایی که وسایل دست دوم میفروشن خریداری بکنید. حتما همیشه خریدن یک جنس نو، مخصوصا اگر برقی نباشه، فکر جالبی نیست. البته من این رو به لحاظ کاهش هزینه ها عرض کردم. برای هر یک از مخارج خودتون کارت بانکی جداگونه داشته باشید. وقتی پولهای خودتون رو برای هدف خاصی به یک کارت بانکی منتقل میکنید، احتمال خیلی کمی وجود داره که اونها رو بدون برنامه خرج کنید. پس همین الان این کار رو انجام بدید. مثلا یک کارت رو برای پرداخت قبوض انتخاب کنید، یا یک کارت رو برای تفریحات و سرگرمی در ماه، یا یک کارت رو برای هزینه‌های اساسی خونه، و حتما و البته یک کارت هم برای پسنداز. ممنون از این که همراه من بودید. امیدوارم که از نکته های این بخش استفاده کرده باشید. وقت بخیر.
خیلی متشکرم. به توان زندگی رو میشنوید با این موضوع که آیا شما تصمیمات اقتصادی رو با خانواده مطرح میکنید یا نه. خیلی از پیام ها و تلفن های شما گواه این موضوعه که بچه ها هم این روزها دیگه توی تصمیم های اقتصادی خانواده مؤثرن، چون هم خیلی در معرض بارش اطلاعات مختلف قرار میگیرن، هم خودشون انقدر اعتماد به نفس پیدا کردن که راجع به موضوعات مختلف در خانواده نظر بدن و دوست دارن که نظرشون هم مورد توجه قرار بگیره. حالا اینکه چیکار کنیم که هم نظر بچه ها باشه هم با اونها درگیر نشیم. خب بریم سراغ پیامک های شما. آقا مسعود زعفرانلو برامون از سسار گرمخان پیامک زدن، گفتن صبح بخیر، تو کار اقتصادی خانم شاید بتونه یه نظر بده، ولی تعیین کننده اصلی و همیشگی خود من هستم. دوست عزیز دیگمون برامون پیامک زدن و گفتن که صبحتون بخیر باشه، به نظر من همه اعضای خانواده باید در فعالیت های اقتصادی نقش داشته باشن، حتی دختر 9 ساله من هم نظر میده. سی هزار سی و شش سی و هفت بیست و دو شست و پنج بیست و پنج بیست و پنج.
ما توی خونمون کارهای اقتصادی رو با هم مشورت میکنیم، کارهای جزئی و کارهای کلی هر دو رو با هم انجام میدیم. بعد که ما به یه تصمیم رسیدیم نظر بچه ها رو هم میپرسم. ممنون.
خب رسیدیم به نقطه مهمی که برای بعضی از خانواده های شاید خیلی از خانواده ها مهمه. آقای دکتر، بچه ها توی این تصمیم های اقتصادی کجای داستانن؟
ببینید بچه ها مهمن، چون خودشون یکی از مخاطبان تصمیمات ما هن. چون بسیاری از تصمیمات اقتصادی که ما امروز در خانواده میگیریم ناظر بر زندگی بچه هامونه و سرنوشت بچه هامونه. اینجاست که ما باید بچه ها رو دخالت بدیم. این نکته ظریفی هم شما فرمودید، این که اساسا بچه ها هم امروز خودشون جرأت و جسارت مداخله بیشتری پیدا کردن. حالا گاهی مقایسه میکنیم نسل ها رو، مثلا دهه 60 ها رو وقتی مقایسه میکنیم با دهه 80 یا 90 ها میبینیم که اونها خیلی شاید جرأت مداخله هم نداشتن، یعنی تابع بودند. اما بچه امروز ببیشه بچه های متولد 1380 به این ور که ما تو مدارس هم الان داریم میبینیم و گروه های اولشون هم الان وارد دانشگاه ها شدن، اینها انگیزه برای دخالت دارن، اعتماد به نفس هم دارن، حتی به تعبیر اعتراض هم میکنن، یعنی یک جایی قبول هم نمیکنن. ما سه تا مرحله رو ببینیم روشن میشه. مرحله اول این است که شما اطلاعات میدید، مرحله دوم آن است که نظر میگیرید، مرحله سوم آن است که تصمیم میگیرید. حالا یکی شوخی میکرد توی جلسه، میگفت که نظر مثبتتون رو اعلام بکنه، و این آقا هم فرمودن توی این پیام، گفتن که من و خانومم مشورت میکنیم، تصمیم میگیریم، بعد نظر بچه ها رو میگیریم. خب این ممکنه جایی تبدیل به ضد خودش میشه، چون بچه های ما باهوشن، میفهمن که شما اینها رو بازی ندادید، به بازی گرفتید.
خب پس یه ماجرای میمونه که در واقع پدر مادر میتونن، حالا چون بالاخره در رأس خانواده هستن، تصمیم رو بگیرن، تصمیم نهایی رو، ولی اون رو علنی نکنن، بگن حالا نظر تو چیه که با نظر تو هم در واقع ما
چالش درست میکنه. به هر حال عرض کردم بچه ها باهوشند، ما یا باید بچه ها رو از این دایره تصمیم گیری حذف بکنیم، حالا رسمی و غیر رسمی، یا اگر واردشون میکنیم باید حرف هاشون رو بشن. محلی از اعراب قرار بدیم. نمیشه ما، چون اینجوری بچه های ما هم اعتماد به نفسشون از بین میره و هم صداقتشون جریحه دار میشه. ما الان بچه هایی رو داریم که متاسفانه دچار پنهانکاری شدن، یعنی اینها کارهایی رو انجام میدن بدون اینکه به پدر و مادر اطلاع بدن، و یا متاسفانه کارهای انجام میدن بدون آنکه از پدر و مادر مشورت بگیرند، یا متاسفانه کارهای انجام میدن که به ظاهر از پدر و مادر دارن مشورت میگیرن، اما پیش از آن خودشون تصمیم گرفتن. چرا اینجور شد؟ گفتیم چون بچه ها آینه ما هن، هر کاری ما میکنیم بچه ها دارن انجام میدن. جمله همه جا گفتیم، گفتیم که بچه های ما آنی نمیشوند که ما میگوییم، بچه های ما آنی میشوند که ما هستیم. خب اگر شما فرزندت رو الان میای یه تصمیمی زن و شوهر گرفتید، قطعی هم شده، حالا به بچه تو میگید نظرت چیه، خب این بچه هم میفهمه که خب اینجوری باید زندگی کرد. پس تو اون سه مرحله که من اطلاعات میدم، نظر میگیرم، تصمیم میگیرم، ما نظر گرفتن بچه ها رو واقعا قبل از تصمیم گیری قرار بدیم، منتها جمع کننده باشیم. یک مشکل بعضی از خانواده ها هست که اینا تمام کننده ندارن، مثل یه تیم فوتبالی که میانه میدان خیلی خوب پاسکاری میکنن، توپ میاد پشت دروازه کسی نیست گل بزنه. ما بعضی از خانواده ها داریم که اینا مثلا 30 ساله یه خانه رو میخوان بفروشن، هنوز نفروختن. یه مثلا فرض کنید که 6 دست بشقاب میخوان بخرن، هنوز نخریدن. این خانواده ها توی تصمیم گیری جرأت لازم رو ندارن، شابکی لازم رو ندارن، خیلی هم قیافشون قیافه قشنگی است، این خانواده اهل مشورت، اهل گفتگو، اهل کنفرانس، ولی اصلا حوزه اقتصادی این خانواده جلو نمیره. اینجاست که باید والدین یه تصمیمی بگیرن برای تصمیم گرفتن، که اگر تصمیم گرفته شد دیگه همه پاش وایسید، همه دفاع بکنید.
خیلی هم خوب. دو خط ارتباطی برنامه رو فراموش نکنید، راجع به تصمیمات اقتصادی و اینکه چقدر این تصمیم باید با خانواده مطرح بشه با هم گفتگو میکنیم.
بایدها و نبایدهای اقتصاد خانواده در به توان زندگی. از شنبه تا چهارشنبه ساعت 10 صبح، موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز، به توان زندگی.
با سلام، به نظر من تصمیمات مهم اقتصادی حتما باید با خانواده مطرح بشه و نظر همه افراد خانواده خیلی میتونه مهم باشه، به خاطر اینکه یه مسئله نیست که مثلا آدم بتونه خودش بهترین تصمیمو بگیره، حتی گاهی لازمه که با نظر کل اعضای خانواده یک مشورتی هم از مشاورای متخصصتون امور گرفته بشه. با تشکر.
خب بریم بازم سراغ پیامک ها. 915-2792 گفتن صبح خیلی برای درسته، گاهی اوقات خانم هوش اقتصادی داره. ما خودمون میخواستیم خونه بخریم، چند تا موقعیت خوب داشتیم، از خونه 170 متری رسیدیم به 80 متری، به خاطر گوش ندادن همسر به حرفای من و گوش دادن به آدم های نابلد.
یه پسری ما داریم تو خونه، اصلا 1,000,000 تومان بریزیم به حسابش، 10,000,000 بریزیم به حسابش، تو یک روز خرجش میکنه. یعنی هیچ شم اقتصادی اصلا نداره. حالا خواستم اینا مهمان برام میتونه کمک رو به اون کنه که اصلا باید چی کارش بکنیم این پسرمونا.
بچه های اتاق فرمان که یه مشورت دادن و یه مشاوره بودن بهش پول نده. خب این که مزاحه. آی دکتر واقعا باید چی کار کرد؟ شاید این مسئله خیلی از خانواده هاست.
بله، حالا این که شم اقتصادی واقعا چیست، من الان جنبندی ذهنی ندارم واقعا. این چون خیلی گفته میشه، چون اقتصاد درست یه بخشش هنره، یه بخشش آدم ها واقعا قابلیت های ذهنی، روانی و ذاتی دارن که اینها تاجران خوبی هن، اینها تصمیم گیران خوبی در حوزه اقتصاد هن. ولی حالا چون خیلی اکتسابی نیست ما روش تمرکز نکنیم، اما یه بخش جدی اقتصاد حوزه آموزشه. ما به بچه هامون آموزش ندادیم، ما به بچه هامون بودجه ریزی اقتصادی رو یاد ندادیم. آموزش هم که میگم آموزش علمی نظری روی تخته وایت بورد نیست. همون مدل پول تو جیبی هم همینه. وقتی شما به بچه‌تون یه بودجه محدودی میدید، بچه 9 ساله، 10 ساله، 15 ساله، به این می آموزید که شما به واسطه این پول تو جیبی دچار محدودیت منابعی و شما مثلا 500,000 تومان داری یک ماه، حالا هر کارش میخوای بکن. این بچه یه ماه دو ماه میره سرش به سنگ میخوره، بودجه ریزی اقتصادی رو می آموزد. البته پدر و مادرم بهش یاد میدن، ولی ما این کار رو نکردیم با بچه هامون. و به ویژه حالا ما اسمش رو گذاشتیم پدر و مادرهای هلیکوپتری، یعنی چون خانواده های ما هم تک بچه فرزند شدن یا کم بچه شدن، پدر و مادر مثل هلیکوپتر امداد و نجات دور سر این بچه میچرخد، بچه هر حاجتی میخواد براش تأمین میکنه. به تعبیر قدمای من گفتن توی پرقو بزرگ میشه. وقتی بچه احساس کرد پدر و مادرش آبربانکن، هر چی پول میخواد بهشون میدن، خب این منطقا باید چه 10,000,000 شما بهش بده چه 100,000,000 باید هزینه بکنه. اینجاست که ما میگیم بچه‌هام رو، من اینو حتی توی بعضی از خانواده‌های متمول دیدم، طرف مثلا 1,000,000,000 تومان پول داره، منتها برای بچهش بودجه گذاشته، میگه شما باید اینجوری طبق این درصد عمل بکنی. بچه میاد التماس هم میکنه 1,000 تومان بیشتر بهش نمیده. ما یکی از گلمندی هایی که داریم نسبت به فضای تربیتمون اینه که ما باید بچه هام رو مشمول آموزش هایی بگذاریم که این وقتی به سن تصمیم اقتصادی رسید، یعنی مثلا بچه 15 ساله، 16 ساله، 18 ساله تا بعدم رفت ازدواج کرد، این دیگه خودش بتونه گیریمش از آب بکشه. و یه نکته هم حالا هممون دقت بکنیم، واقعا بچه های ما کجا باید آموزش اقتصادی ببینن؟ الان خب شما تو مجموعه رسانه های ما ببینید چقدر آموزش های جدی اقتصاد داره داده میشه، مجموعه مدارس هم رو ببینید و مجموعه خانواده هامون. یعنی بچه های ما مثل یک گیاه خودرو همینجور داره رشد میکنه، ولی هیچ شما الفبای اقتصادی رو بهش یاد ندادیم، کمان که به خود ما هم یاد داده نشده. این رو اگر ما درست بکنیم، بسیاری از این اختلافاتی که بین پدر و مادر و فرزندان شکل میگیره خود به خود حل میشه.
خب آی دکتر چی کار باید بکنیم؟ یعنی الان این مشکل وجود داره، الان این آموزش کجا باید اتفاق بیفته؟ حالا این که در سطح مدارس باشه یاد بگیریم اینا هست، ولی الان توی خونه مثلا ما چی کار کنیم؟ یه راهکار بدید.
ببینید حالا مدارس که سرفصل‌های درسی دارن، کتاب‌های خوبی هم ایجاد شده. حالا حداقل من متأسفانه دوم رو چون مطلعم و میرم بعضی از مدارس رو برای حالا گفتگو و کارگاه می‌بینم. متأ تو خانواده ما باید بریم به سمت این که عملاً بعضی از رفتارهای اقتصادی فرزندمون رو رصد بکنیم.
مثل چی؟
مثلا فرض کنید که بعضی از خریدها، مثلا من دیدم یه خانواده گفت که من به فرزند 14-15 سالم یه پول تو جیبی میدم و مثل یک شرکتی این رو بخش بندی کردم براش، گفتم به فرض اگر به تو 1,000,000 تومان دارم پول میدم در ماه، این مثلا 200,000 تومانش برای این خورد و خوراک همین یومیت مدرسه میری خریدی داری، 300,000 تومانش ایوب ذهابت مدرسه میخوای بری، 200,000 تومانش هم مثلا فرض کنید که برای ذخیره سازیت، 200,000 تومان هم پوشاکه. بعد تو پوشاکم اومدم براش تقسیم بندی کردم، گفتم مثلا پالتو وترو یا مثلا کاپشن سالانه تا من میخرم، ولی اگر شما یه پیراهن میخوای، شلوار میخوای، بعد اصلا این پوله بخری. و اینو رصد میکنم و به تعبیری ازش حساب کشی میکنم. ببینید بچه‌ها دوست دارن که تو این فضاها رصد بشن و حساب کشی بشن. حتی بچه‌ها چون یه عقل اقتصادی خوبی هم پیدا کردن خیلی علاقمندن حتی برن سراغ این اپلیکیشن‌های موبایلی و اطلاعات اقتصادیشون رو اونجا ذخیره سازی کنن، یا مثلا روی کامپیوتر یه فایل اکسل درست بکنن، یه جدول درست بکنن، اطلاعات رو ذخیره سازی بکنن و بعد اینها میرسن به درآمد اضافه. یعنی مثلا از اون 1,000,000 تومان 50,000 تومان براش میمونه، اینو ذخیره سازی میکنه. بعد از پدر اجازه میگیره، میگه خب 3 ماه بعد اجازه میدی که من با این 150,000 تومان فلان وسیله بازی رو بخرم؟ یعنی وارد مناسبات اقتصادی میشه، مثل هیئت دولت دیگه. یه وزیر میاد به هیئت دولت میگه آقا من میخوام اینقدر میلیارد دلار هزینه بکنم تو فلان بودجه موضوع، آیا هیئت دولت به من اجازه میدی یا نمیدی؟ منابعش مال خودم بوده، اما تو توی صحنه عمومی به من اجازه بده. یه مقدار ما برای گفتگوی اقتصادی و بچه‌هامون کلا وقت نمیگذاریم. یعنی بیشتر همون ابلاغ دیگه، میگیم باید این کارو بکنی یا او هم کارهایی میکنه. و بعد حالا چون دیدم خیلی از پیامکام رفت به سمت تصمیم گیری های بزرگی اقتصادی، ما گاهی تصمیم گیری های کوچک داریم ولی دلچسب اگر اینها رو توش مشارکت بکنیم. مثلا ما میخوایم برای یه خانه کادو ببریم، این رفته وارد منزل جدید شده، میخوایم یه کادوی براش ببریم، خب همینو مشورت بکنیم. چه اشکال داره شما هفته بعد پنجشنبه میخوای بری مثلا فلان عروسی میخوای یه کادو بدی، حالا الانم که خیلی ها دیگه پولم به اون معنا نمیدن یا سکه نمیدن، مشورت بکنیم که آقا اینجا ما میخوایم بریم از کدام کالا میتونیم استفاده کنیم. این شاید خیلی تأثیری توی کلان اقتصاد خانواده نداره، ولی این مشورته هم اعتماد ایجاد میکنه، هم صمیمیت ایجاد میکنه، هم هنر تصمیم گیری رو توی خانواده بالا میبره.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. یه فاصله بگیریم، برمیگردیم با ادامه بحث با شما. حالا چون صحبت از کودکان و اهمیت آموزش به کودکان شد، واقعا اینو بگیم که ای کاش در مدارس ما سواد اقتصادی آموزش داده میشد. خیلی ها فکر میکنن بچه ها با خوندن درس ریاضی و اقتصاد هم یاد میگیرن، در صورتی که ریاضی فقط ابزار اجرای اقتصاده. تفکر اقتصادی داشتن واقعا یه نوع نگرش، همون جوری که ما نسبت به موضوعات اجتماعی سیاسی اصلا خانوادگیمون یه نوع نگرش داریم، باید نسبت به اقتصاد هم یه نوع نگرش داشته باشیم. آموزش مفاهیم اقتصادی و یا نگرش خلاقانه اقتصادی درسیه که توی کتاب‌های در مدرسه ما جاش خیلی خیلی خالیه. خب ما حدود 2 دقیقه آقای دکتر سیدی تا پایان برنامه فرصت داریم. چیزیه که توی گزارش ها و تلفن ها و پیامک ها هم اشاره شد اینه که معمول اینه که میگن کسی که درآمد خانواده رو داره معمولا تصمیم گیرنده نهایی برای فعالیت های اقتصادی خانواده. این چطور میشه تعدیل بشه و اینکه خب هر کسی تو خانواده یه نقشی داره، یه سهمی داره و یه بار عاطفی و روانی هم داره، چطور میشه این تصمیم رو جمعی کرد که هم سلامت خانواده برقرار بشه هم تصمیم درستی در خانواده گرفته بشه؟
بله این معمول هست واقعا، اما ضرورت نیست. یعنی گاهی میشود که درآمدزای خانواده یک شخص است اما محاسب خانواده یا تصمیم گیرنده شخص دیگر است. عرض کردم هر خانواده‌ای باید به فرمول بومی خودش توجه بکنه. منتها اگر اساسا ما بعضی از تصمیمات رو با هم گفتگو بکنیم، مشارکت بکنیم، و یه نکته‌ای که من دیدم تو پیامک‌ها بهش اشاره نشده بود باید تذکر بدیم، مرور تصمیمات هست. ما خب خیلی جاها تصمیماتی گرفتیم اما هیچ وقت این رو بازبینی نکردیم ببینیم واقعا اشکال کار کجا بوده. گاهی هم دیدم دوستان و بزرگواران اشاره می‌کنن که من تا الان موفق بودم چون این مدلی عمل کردم، ولی واقعا این هم ذهنیات ماست. کی گفته من تو این شرایط موفق بودم. شاید اگه واقعا بشینیم آنالیز بکنیم، این آقا یا این خانم اصلا رفتار اقتصادیش رفتارهای درستی نبوده، خودش فکر میکنه درسته. پس یکی از راههایی که از اون حالت معمول خارج بشیم و به حالت صحیح برسیم آن است که ما بعضی از تصمیمات رو هم با هم مرور بکنیم، ارزیابی بکنیم، احسن بازنگری بکنیم و به روش جدید دست پیدا بکنیم.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. این رو هیچ وقت فراموش نکنیم که اقتصاد هم مثل خیلی چیزهای دیگه باید آموزش دیده بشه، باید بروز باشیم و در تصمیمای اقتصادیمون با هیجان واقعا رفتار نکنیم، با درایت و عقل و علم روز تصمیم بگیریم. آقای دکتر سیدی خیلی متشکرم ازتون.
سلامت باشید، خوشحال شدم و التماس دارم.
متشکرم و ممنون از همه شما که با ما بودید. فردا 10 صبح یادتون نره به توان زندگی رو بشنوید. خداحافظ.
خیلی ممنون و متشکرم که همراه رادیو اقتصاد هستید. 10:51 و 30367 پیامگیر این شبکه در اختیار شماست. دیدگاهتون رو به ما انعکاس بدید.
زندگی ما پر از امیده، روزای روشن از راه رسیده، شبیه همبستگی ما کجا کسی دیده و شنیده. ما اهل ایران استواریم، هرچی که میخوایم به دست میاریم. خستگی معنا نداره، اینجا اراده داریم، اراده داریم. خاک سر فراز و سر بلند، ایران ایران. خاک مردمان غیرتمند، ایران ایران. خاک سر فراز و سر بلند، ایران ایران. خاک مردمان غیرتمند. شور و نشاط، ایران و کار و تلاش، تا ایران ایران باشه حتی جون میدیم براش. هم دوش و قدم قدم، با ایمان و هم قسم، پیروزی و افتخار بیشتر میشه کنار هم. ایران خاک سر فراز و سر بلند، ایران ایران. خاک مردمان غیرتمند، ایران ایران. خاک سر فراز و سر بلند، ایران ایران. خاک مردمان غیرتمند.
لطفاً در را ببینید. www.payun.com پایون
گرمیران، بیش از 40 سال سابقه تولید مشعل‌های خانگی و صنعتی، پکیج‌های زمینی، دیواری و رادیاتور، انواع چیلرهای هواخنک، انواع هواسازهای صنعتی و بیمارستانی و فنکوئل‌های سقفی و کانالی در ظرفیت‌های مختلف. گرمیران، نامی برتر در صنایع گرمایشی و سرمایشی کشور.
هنر دست استاد، طراحی شده توسط متخصصین طراح، تولید شده توسط ماشین‌آلات صنعتی در رنگ‌های متنوع و مقاوم، خدمات پس از فروش 24 ساعت. درهای آسانسور تمام اتوماتیک دور ایران.
بچا فردا سال گرد ازدواجمون، میخوام برام آدردون یه فرشی خیلی خوشگل بخرم.
عالی میشد آقا جون.
اتفاقا من یه مغازه میشستم،
منم یکی از دوستام تو بازاری فرش
فروشه. فرش خریدن که الکی نیست، باید وقت بذاریم کلی بازار رو
بگردیم. کلی بازار چرا؟ مگه خبر نداری سرای ایرانی اومده سسفان؟
مگه فرشم داره دخترم؟
یه سرای ایرانی باشد که بگو چی نداره.
در پی استقبال باشکوه هموطنان عزیز از سرای ایرانی در شهر قم، اینک سرای ایرانی در شهر اصفهان میزبان قدم‌های مهربان شماست تا با فروش اقساطی بدون ضامن و ارسال رایگان به سراسر ایران عزیز همچون گذشته خدمت رسان شما باشد. همه جای ایران سرای من است.
دست تو دست هم، همه خوشحال و شاد با ویتپول. آسیب نمیزنه به پوست دستمون، ویتپول میشوره ماها رو، میبره لکه ها رو، لباسامون تمیزه، فوق‌العاده غلیظه، جنس و رنگشون فرقی نمی کنه، همه رو میشوره ویتپول. ویتپول
شرکت گلپونه شیراز کهن، تولید کننده انواع سبزیجات تازه، منجمد، خشک، غذاهای آماده و نیمه آماده در بسته‌بندی های مناسب با رعایت اصول ایمنی غذا، پس از گذراندن مراحل آماده سازی، شستشو و ضد عفونی، از مزرعه تا آشپزخانه همراه شماست. آدرس وبسایت www.golpune.com.
گچه خراسان، با بیش از 60 سال تجربه و افتخار در صنعت گچ ایران، تولید کننده انواع گچ ساختمانی و دیوارهای پیش ساخته، دارای ناوگان حمل و نقل اختصاصی برای تمام نقاط ایران، بی‌رقیب در کیفیت، بی‌نظیر در خدمات. گچ خراسان.
شرکت سنوپارس، تولید کننده ماشین‌آلات راهسازی و کشاورزی در ایران، 45 سال است با شما این. سنوپارس، یک گام جلوتر. سلام، من آرن هستم، نماینده ابزارهای دستی و موتوری آروا. آروا ابزارهای دستی و موتوری بسیار زیادی رو در اختیار شما میذاره. اگه براتون در مورد هر کدوم از این دستگاه‌ها سوال یا مشکلی پیش اومد، حتما با من تماس بگیرید. یادت نره، استفاده از همه ی توانت تو رو به موفقیت نزدیک میکنه. شماره تماس 021-61-672. آروا، ابزار موفقیت.
سری سری بچه ها، باید زود خودمونو برسونیم، سری روشن کن بریم، ماشین که سر حاله ها؟
آره بابا، با تک استارت روشنه، خیالت راحت، سپاهان باتری ها.
یک استارت قهرمانانه، از ما انرژی بگیرید. باتری اوربیتال با 20 ماه ضمانت.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
رادیو اقتصاد،
پژواک کار و تلاش تولید کنندگان و بازرگانان ایرانی.
بررسی مباحث توسعه‌ای از زمان